در ساعت 22 در شب به وقت تهران صدای ما رو در مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. امروز شنبه 3 آبان 1399 خورشیدی است. من مرتضی قاسم‌فر به شنوندگان این مجله شبانگاه به وقت ایران خوش آمد میگم. در هر کجا ایران و جهان که صدای ما رو میشنوید براتون آرزوی سلامتی و آرامش دارم. در دقایق پیش رو آخرین خبرها رو خواهیم داشت و بعد گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان حوزه‌های مختلف رو که امروز مهمان رادیو فردا بودند. اما قبل از اینکه فهرست گزارش‌های مجله رو اعلام کنم با همکارم نوشین سید حسینی همراه بشیم و مروری کوتاه کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان. نوشین.
سپاسگزارم مهتاد. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی موسوم به FATF روز شنبه اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه این نهاد بین المللی باقی میماند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مارکوس پلایر، رئیس گروه ویژه اقدام مالی، از دولت‌های جهان خواست که تدابیر مؤثر را علیه کشورهای همچون ایران و کره شمالی به کار بندند. در پی بلا تکلیف ماندن دو لایحه پالرمو و CFD در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گروه ویژه اقدام مالی اسفند ماه سال گذشته ایران را به فهرست سیاه خود بازگرداند. مخالفان این لوایح میگویند در صورت تصویب این دو لایحه کمک‌های مالی ایران به گروه‌های شبه نظامی مورد حمایتش همانند حزب الله لبنان با مشکل مواجه خواهد شد. گروه ویژه اقدام مالی یا FATF نهادی بین‌المللی است که با هدف مبارزه با پولشویی در سطح جهانی فعالیت می‌کند. وزارت بهداشت ایران روز شنبه اعلام کرد 192 شهرستان کشور در وضعیت قرمز قرار دارند که از بین آنها 43 شهرستان دارای وضع بسیار حاد و خطرناک هستند. سخنگوی وزارت بهداشت سیما لاری در مورد آمار 24 ساعت گذشته مبتلایان به ویروس کرونا اینطور گفت:
از دیروز تا کنون تعداد 5814 بیمار مبتلا به کووید 19 شناسایی شده که 2169 نفر در مراکز درمانی بستری شدند. همکنون تعداد 4952 بیمار مبتلا به بیماری کرونا به دلیل شرایط بالینی نامناسب در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی کشور بستری است. متأسفانه طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 335 نفر از بیماران ای مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم.
بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، نزدیک به یک هفته است که آمار روزانه جانباختگان کرونا در ایران بیش از 300 تن گزارش می شود. آمارهای ارائه شده از سوی وزارت بهداشت ایران از سوی کارشناسان داخلی و خارجی محل تردید جدی قرار دارد. از جمله مسعود مردانی عضو کمیسیون علمی مقابله با کرونا آمار واقعی مرگ و میر بر اثر ابتلا به کووید 19 را دست کم 2.5 برابر آمار دولتی دانسته است. فرمانده نیروی مرزبانی ایران روز شنبه اعلام کرد به ارمنستان و جمهوری آذربایجان درباره حفظ امنیت مرزهای ایران هشدار جدی داده شده است. احمد علی گودرزی با اشاره به درگیری‌های آذربایجان و ارمنستان و اصابت چند خمپاره به روستاهای مرزی ایران گفت: مرزبانان آنها را احضار و تذکرات لازم را به آنان اعلام کردیم. فرمانده مرزبانی ناجا همچنین از تشدید لایحه‌های امنیتی در مناطق مرزی با دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان خبر داد و اضافه کرد یگان‌های تکاوری، سیستم‌های الکترونیکی و پهپادهای شناسایی به آن مناطق ارسال شده است. فرماندار شهرستان خداآفرین در استان آذربایجان شرقی هفته گذشته از اصابت 71 گلوله جنگی به روستاهای این شهرستان خبر داده بود. رئیس مرکز ارتباطات شهرداری تهران روز شنبه پیشبینی کرد شمار مراجعه افراد بی خانمان به گرمخانه ها امسال در مقایسه با سال گذشته به شبیه 700 هزار نفر افزایش یابد. به گفته غلام حسین محمدی در سال گذشته شمار مراجعه کنندگان به گرمخانه های تهران حدود 490 هزار نفر بود. پیشتر سرپرست سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران هم از افزایش 20% مراجعه زنان کارتون خواب به گرمخانه های تهران در 7 ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال پیش خبر داده بود. سرپرست سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران گفته بود در 7 ماه نخست سال 99 تعداد زنان مراجعه کننده به گرمخانه به بیش از 27 هزار نفر رسیده، در حالی که این رقم در زمان مشابه سال گذشته نزدیک به 23 هزار نفر بود.
متشکرم نوشین سید حسینی و آخرین خبرهای ایران و جهان که از او شنیدید. در این حال همین خبرها رو میتونید با مراجعه به وبسایت ما هم ببینید و بشنوید. اما اون چه که در این مجله خواهیم داشت، علی خامنه ای پس از 8 ماه دوری گزینی از دیدارهای حضوری با ستاد مقابله با کرونا دیدار و از حسن روحانی دفاع کرد. گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی FATF اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران را کماکان در فهرست سیاه خود نگاه می‌دارد. کاهش بودجه نظام آموزشی دولتی در جمهوری اسلامی و پیامدهایش، عادی‌سازی پردستانداز سودان با اسرائیل، عادی‌سازی روابط پردستانداز سودان با اسرائیل و خبرهای مرتبط با کرونا، اینها همه مطالبی است که در این برنامه خواهید شنید و بیش از اینها. امیدوارم تا پایان با ما بمانید. رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی تازه منتقدان دولت و رئیس جمهوری را به هتک حرمت متهم کرده و کار آنان را غلط دانست. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم نشین سید حسینی بشنوید.
علی خامنه ای روز شنبه در اولین جلسه حضوری خود با اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا هتک حرمت را حرام و برخی اقدامات علیه دولت و رئیس جمهوری را غلط خواند. به تازگی مجتبی زنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از اظهارات حسن روحانی درباره پیروی از خواست اکثریت انتقاد کرده و نتیجه گیری کرده بود با توجه به اینکه اکثریت مردم از حسن روحانی ناراضی هستند، پس خامنه ای باید دستور اعدام هزار باره روحانی را بدهد. پیشتر حسن روحانی در اظهاراتی انعقاد صلح میان امام دوم شیعیان و معاویه را ناشی از خواست اکثریت قاطع مردم در آن زمان دانسته بود. مجتبی زنوری که این سخنان رئیس جمهوری ایران را به مقدمه سازی برای مذاکره با آمریکا تعبیر کرده، به حسن روحانی کنایه زده بود که اگر ملاک تصمیم گیری خواست اکثریت مردم است، اکثریت خواهان اعدام روحانی هستند. ولی سخنرانی امروز رهبر جمهوری اسلامی نشان از این دارد که او این اظهارات را که بازتاب گسترده ای داشت، اهانت به رئیس جمهوری دانسته است. رهبر جمهوری اسلامی همچنین از مقام‌های نظام خواست که در شرایط کنونی اتحاد و انسجام درونی را حفظ کنند. در حالی که برخی نمایندگان مجلس در روزهای گذشته از قصدشان برای استیضاح حسن روحانی خبر داده بودند، با توجه به سخنان امروز علی خامنه ای انتظار می رود که چنین تلاش هایی نیز از دستور کار نمایندگان مجلس خارج شود. رهبر جمهوری اسلامی در جلسه روز شنبه همچنین از شیوع کرونا ابراز تأسف کرده و خواستار راه اندازی فوری یک عقبه قرارگاهی و عملیاتی برای اجرای تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا شد. او درباره جزئیات این تشکیلات توضیحی نداده، ولی در ماه‌های گذشته بارها مسئولان جمهوری اسلامی از تشکیل نهادهای کلان و فرابخشی برای مقابله با کرونا سخن گفتند. اما برخی از این نهادها هرگز تشکیل نشدند یا گزارشی از عملکرد آنها ارائه نشده است. تاکید بر محدودیت‌های سفرهای غیر ضروری بین شهری، اعمال ضوابط سختگیرانه در سفرهای درون شهری و حمایت از اعمال جریمه علیه متخلفان از ضوابط بهداشتی و همچنین توسل به دعا و استغفار برای دفع بلا از دیگر توصیه‌های رهبر جمهوری اسلامی در جلسه روز شنبه ذکر شده است.
اما در ادامه همین گزارش همکارم نوشین سید حسینی، رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه هم ساعتی پیش با رادیو فردا گفتگویی داشت و دیدگاهش رو در همین باره مطرح کرد. بشنویم. ببخشید، با عرض پوزش، سخنان آقای علیجانی رو خواهیم شنید در ادامه، اما پیش از اون گفتگوی من رو با مهدیه گلرو، فعال مدنی مقیم سوئد، در این باره همکارانم آماده کردن در این لحظه بشنویم. گفتگو رو من ساعتی پیش انجام دادم و ابتدا از خانم گلرو پرسیدم که علت این که علی خامنه ای بعد از 8 ماه در یک دیدار حضوری شرکت پیدا میکنه چه هست و چه موضوعی تا این حد اهمیت داشته که آقای خامنه ای ترجیح میده در این شرایط این دیدار حضوری رو پس از ماها برگزار بکنه. مهدیه گلرو، فعال مدنی مقیم سوئد.
تمام جلسات رو به صورت آنلاین در شرکت کرده بودن و در واقع در جلسات حضوری شرکت نکردن، به جز یک مورد که نخست وزیر عراق خیلی کوتاه دیده بودن که تصاویرش منتشر شد که با چه پروتکل‌های بهداشتی این اتفاق افتاده بود. در طی این 8 ماه آقای خامنه‌ای در واقع دیدار عمومی نداشتن. و عکس‌هایی که در زمان عزاداری ایشون منتشر شده بود نشون میداد که چقدر ایشون به خاطر به هر حال ترس از ابتلا به کرونا شرایط امنیتی خیلی جدی رو دارن پیگیری میکنن و از ایشون به طور خیلی خاصی داره مواظبت میشه. اما اینکه الان به هر حال در آستانه انتخابات 1400 به نظر میاد که آقای خامنه‌ای نیاز دیده که حتما بیاد و موضع‌گیری بکنه. چند تا مسئله وجود داره. یکی اینکه در مجلس مطرح شده که به هر حال روحانی استیضاح بشه، اونم در حالی که حدود 6 ماه شاید از دولت روحانی باقی مونده باشه و در واقع در اواخر دولت هستیم، و انتقادات جدی که زنون کرده بود با توجه به اینکه جمله خیلی به هر حال این جملات شنیده شده توسط اصولگرا در این مدت، اما اینکه مردم علاقه دارند که آقای روحانی اعدام بشه دیگه در واقع به نظر میاد که تندترین موضع‌گیری در مورد ایشون بوده. نکته دیگه که آقای خامنه‌ای بهش اشاره میکنه مناظره های آمریکاست که اعلام میکنه که در اونها توهین در واقع وجود داره و معمولا به کشمکش کشیده میشه و کنایه میزنه به مناظرات در آمریکا. بهتره که خودمون حداقل فراموش نکنیم که در مناظراتی که سال 88 بوده، سال 92 بوده و 96 بوده چه عقبه‌ای از اتفاقاتی که مردم در واقع اطلاع نداشتن و نمیدونستن اوریان شده، چه توهین هایی شده به مسئولین نظام و چه حرف هایی در این مناظره ها زده شده که به نظر میاد که اگر میزان توهینی که در این سه تا مناظره، حداقل سه تا انتخابات اخیر در ایران، مقایسه بشه با میزان توهینی که در مناظرات آمریکا ما میبینیم اصلا قابل مقایسه نیستش. ولی آقای خامنه‌ای قبلا همین عکس‌العمل رو داشتن با جمله معروفشون که بیشتر از این کش ندهی. به نظر میاد الانم یکی از هدفهای اصلی این برنامه و این مراسم و دیدار بعد از این 8 ماه در واقع اعلام همین مسئله بوده که کش ندید و مسئله رو بیشتر از این طولانی نکنید، و یک جوری در واقع فصل الخطاب بوده نسبت به کسانی که در طی این 6 ماه ممکنه که بیش از این به دولت روحانی انتقاد بکنن، و با توجه به بحران‌های پیاپی و متعددی که جمهوری اسلامی الان باش درگیر هست، به نظر میاد آقای خامنه‌ای ترجیح میده که فضا رو کمی آروم‌تر بکنه و میدونه که به هر حال مجلس انقلابی پوش فرمان ایشون هستن و با گفتن این که کش ندهید قاعدتا مجلس و همه نیروهای انقلابی هم در واقع اطاعت امر خواهند کرد.
نکته‌ای که داشت حمایت خیلی صریحی بود که از آقای روحانی کرد، شما اشاره کرد به صحبت‌های آقای زنوری. آقای خامنه‌ای آیا نمیتونست همین رو به صورت دستورالعمل به این نهادهای جمهوری اسلامی بده؟ چه دلیلی داشت که این رو علناً مطرح میکنه حمایتش رو؟
همونجور که عرض کردم، خب با توجه به اینکه آقای خامنه‌ای نیروهای آتش به اختیاری داره که چه در فضای سایبری و در فضای مجازی حضور دارن، چه در مجلس انقلابی حضور دارن و چه در پست‌های دیگه دولتی و حکومتی وجود دارن، این که بخواد حالا یک نامه ای رو بنویسه، یک تبصره، یک بندی رو اضافه بکنه که نباید به دولت توهین بشه، من فکر میکنم انقدر کارکرد نداره که در یک سخنرانی علنی، اون هم سخنرانی بعد از 8 ماه، بخواد این مسئله رو بگه. فکر میکنم که نیروهای حامی آقای خامنه‌ای قطعاً براشون این فصل الخطاب هستش که ایشون در یک جلسه حضوری بخوان اعلام بکنن که نباید دیگه بیش از این دولت رو تحت فشار قرار داد. اما فکر نمی کنم که هدف از این حمایت، حمایت از شخص آقای روحانی و دولت بوده باشه. همونجور که عرض کردم، با توجه به بحران ها و فشارهای متعددی که به ویژه در دوره کرونا و به هر حال فشارهای اقتصادی که الان در ایران وجود داره، آقای خامنه‌ای میخواد این تنش ها رو به حداقل ممکن برسونه، و با نزدیک انتخابات میشیم و همه این فشارها و همه این تنش ها ممکنه که اوج بگیره، و خود آقای خامنه‌ای میدونه که تنها کسی که میتونه یک کم فضا رو از تنش خارج بکنه، مجلس رو به سکوت وادار بکنه یا نیروهای طرفدار خودش رو به سکوت وادار بکنه، فقط آقای خامنه‌ایه و در یک سخنرانی میتونه این کار رو بکنه. قطعا اثرگذاری یک سخنرانی، اون هم بعد از این مدت طولانی، خیلی بیشتر از هر نامه‌ای یا هر دستورالعمل دیگه میتونه باشه.
دیدگاه های مهدیه گلرو رو شنیدید، فعال مدنی مقیم سوئد. اما در همین باره پیش از این رضا علیجانی هم تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه با رادیو فردا گفتگوی کرد، دیدگاهش رو در این باره بشنویم.
ایشون حداکثر میشه گفت یک سرعتگیر کوچک در مقابل اونها گذاشته که در تعابیرشون و برخوردهاشون زیاده روی نکنند. آقای خامنه‌ای خب با این جریان منتقد دولت هم فکر و همدل هست و حتی گاهی گاهی خودش سرمشق و سرخط میده که با سیاست‌های دولت برخورد بکنند. خود آقای خامنه‌ای رویای دولت جهادی رو داره و فکر میکنه دولت روحانی کارآمد نبوده با حالا سیاست خارجی که در فکر حسن روحانی و ظریف هست و اونها رو پیرو هاشمی رفسنجانی میدونه موافق نیست. بیشتر در حد این هست که زیاده روی نکنند. اما این نوعی مصلحت سنجی برای نظام و برای شخص آقای خامنه‌ای هم بود به گمان من به دو دلیل. یکی این که خب آقای خامنه‌ای همونطور که خودش هم گفته در این شرایط نبایستی انسجام داخلی از بین بره، آقای خامنه‌ای نمیخواد یک دعوای درونی و دردسر تازه هم شروع بشه. اما یک مسئله یه مدار زمان برتر هم هست که شاید هم مهمتر باشه. تا 3-4 هفته آینده خب نتیجه ریاست جمهوری آمریکا انتخاباتش مشخص میشه و آقای خامنه‌ای باید تعیین مسیر بکنه. تو این تعیین مسیر فکر میکنم موافق جریان تندروی ولایی نیست که بخواهند مثلا 8-9 ماه 10 ماه صبر بکنه انتخابات 1400 بشه. اصلا شدنی نیست. بنابراین ایشون چون در همین 8-10 ماهی هم که این دولت رو دولت بعدی تا سر کار بیاد بستی با همین دولت کار بکنه، به هر حال این دولت باید حفظ ظاهر بکنه، روحیه و یه اعتماد به نفس داخلی داشته باشه. آقای خامنه‌ای دغدغه اکثریت رو نداره، دغدغه مصلحت نظام رو داره و حتی میشود گفت اینک مصلحت شخصی خودش که شعری گفته که در قافیه‌اش مونده. بنابراین اگر بخواد این قافیه رو جور بکنه و یه مقدار چرخش قهرمانانه دیگری بکنه، نیاز داره به دولت حسن روحانی، ولی نه به اعتبار بار اکثریت ملت. اکثریت ملت رو اینا عقیدتی هم قبول ندارن. ما بیاد داریم بعد از دوم خورداد آقای مصباحی عزیزی رو به صحنه آوردن که بگن ما اصلا در اسلام دموکراسی و رأی اکثریت نداریم. اخیراً هم بعضی سربازان ولایت و پیروان آقای خامنه‌ای گفتن اصلا خود آقای خامنه‌ای تنفیذ بکنه یک کسی جمهور هست و اکثریت ملت تعیین کننده نیستن. تو ذهن آقای خامنه‌ای هم همینه. الان مسئله حفظ نظام و حفظ حیثیت خودش که سیاستاش در منطقه در داخل به بن‌بست خورده و به نقاب و مدرسک روحانی هم علی‌رغم اینکه روحانی در دور دوم ریاست جمهوریش کاملا مطیع آقای خامنه‌ای بوده، ولی آقای خامنه‌ای اونها رو دولت جهادی نمیدونه. آقای خامنه‌ای رویای دولت جهادی رو داره و تا موقعی که اون دولتش رو سر کار بیاره یه سرعتگیر در مقابل تندروی‌های گهگاهی جریان خودش خواهد گذاشت و نه بیشتر.
نظرگاه های رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه رو شنیدید در ارتباط با اظهارات علی خامنه‌ای در حمایت از حسن روحانی در برابر انتقادات بی‌پروایی که نسبت به او انجام میشه این روزها. اما صحبت های رهبر جمهوری اسلامی محور دیگه هم داشت و اون هم مسئله شیوع گسترده کرونا در کشور هست و حاد شدن این مشکل در سطح استانهای کشور و همینطور استان تهران. علی خامنه‌ای در این باره گفت که راه اندازی فوری یک عقبه قرارگاهی و عملیاتی برای اجرای تصمیمات ستاد مقابله با کرونا ضروری است. البته توضیح درباره این تشکیلات نداده. بشنویم در گزارش ایلیا جزایری که در همین باره گزارشش تهیه شده.
بحران کرونا در ایران آنقدر بالا گرفته که این بار آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در جلسه با ستاد ملی مبارزه با کرونا که این بار حضوری برگزار شد، خواستار مدیریت صحیح مبارزه با کرونا شد.
البته کشورها در مدیریت این وضع جور و جورند، همه یک جور نیستن. بعضیا بدترین مدیریت رو میکنن مثل آمریکا. مدیریتشون نسبت به این قضیه جزو بدترین مدیریت هست. بعضی هم نه بهترن. ما باید سعی کنیم بهترین مدیریت را اعمال کنیم تا بتوانیم از این حادثه عبور کنیم.
در حالی که آمار رسمی وزارت بهداشت ایران باز هم افزایش شمار جانباختگان کرونا را نشان می دهد.
تا کنون تعداد 5814 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شده. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 335 نفر از بیماران قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم.
در تهران پایتخت هم وضعیت وخیم‌تر از قبل شده است.
اما آمار 24 ساعت اخیر ما مجموعه تعداد افرادی که تا الان که من خدمتشون گزارش می‌دم در تهران در بخش‌های تخصیص یافته به بیماران کرونا بستری هستن بالغ بر 6050 بیمار هست.
شمار مناطقی که از نظر وزارت بهداشت ایران قرمز هستند هم به 192 شهر رسید.
همکنون 192 شهرستان کشور در وضعیت قرمز و 79 شهرستان در وضعیت هشدار بیماری قرار دارند و از میان شهرستان‌های وضعیت قرمز تعداد 43 شهرستان در کشور دارای وضعیت بسیار حاد و خطرناکتر بیماری هستند.
همزمان تهران کارگروهی برای نظارت بیشتر بر اجرای پروتکل‌ها ایجاد کرد.
در این جلسه تصمیمات بسیار خوبی گرفته شد، ایجاد وحدت رویه و ایجاد کارگروه مشترک تلفیقی به خصوص در ابعاد نظارتی برای بازرسی و نظارت بر کلیه مکان‌های عمومی پرخطر و به خصوص مواردی که به صورت خدمات عمومی دریافت می‌کنند، مناطق پرتراکم در سطح شهر تهران و مواردی از این قبیل مورد تایید قرار گرفت. تشکیل 4 کمیته عملیاتی در ذیل ستاد با محوریت نیروی معزز انتظامی شکل گرفت. کمیته اول کمیته ترددهای درون شهری، کمیته ترددهای بین شهری، کمیته در واقع انجام عملیات روانی و اقناع مخاطبین و بالاخره کمیته عملیاتی که با حضور بخش مختلف نیروی انتظامی اقدام خواهد کرد.
اما آیت الله خامنه‌ای در نهایت راه شکست کرونا را دعا می‌داند.
از خدای متعال باید خواست، دعا کرد، تضرع کرد که اگر لطف الهی انشالله نظر لطف پروردگار به ملت ما باشه که همیشه بوده، در این قضیه هم قطعاً خوبانی هستند، دستشون به دعا بلند کنن، دعا کنن از خدا بخوان نظر لطف پروردگار باز هم متوجه این ملت خواهد شد. در این صورت واقعا همه این چیزهایی که گفته شد، این ابزارها، این اسباب، همه اینها انشاءالله تحقق پیدا خواهد کرد و اثر خواهد گذاشت.
در اروپا اعمال محدودیت‌های بیشتر ادامه دارد. در ولز قوانین قرنطینه باز هم برقرار شده. مردم امیدوارند این مقررات بتواند به کنترل هرچه سریع‌تر کرونا بیانجامد. در والنسیای اسپانیا منع رفت و آمد شبانه اعلام شد. در میلان هم مجتمع‌های تجاری بار دیگر تعطیل شدند، مسئله‌ای که می‌تواند خسارت‌های اقتصاد را دوچندان کند. در فرانسه با بیش از 1,000,000 مبتلا به کووید 19 محدودیت‌ها تشدید شده و منع رفت و آمد شبانه زندگی شبانه را از شهر نور یعنی پاریس گرفته است.
گزارش ایلیا جزایری رو شنیدید. همینطور که در این گزارش هم بود، سخنگوی وزارت بهداشت ایران از اعمال محدودیت‌های شدید در 43 شهرستان بحرانی کشور از روز دوشنبه 5 آبان ماه به مدت 1 هفته خبر داد. درباره همین موضوع دیدگاه آرش علایی، پزشک و مدیر انستیتو جهانی بهداشت آموزش بین‌الملل رو که با رادیو فردا گفتگو کرده بشنوید.
ببینید، این خیلی مهمه که تردد هم درون شهر قطع بشه و هم تردد بین اون شهرها و سایر مناطق روستایی و شهرهای اطراف، این دوتا باید همزمان بشه. یعنی اگر فقط بسنده بشه که یک شهر عبور و مرورش با شهر دیگه قطع بشه، درون اون شهر افزایش بیماری داریم. این تجربه علمی ثابت شده است. پس اول باید سیاست ها اینطوری بشه. حالا چه کار باید بکنن که در درون شهر تردد ها کم بشه؟ اینه که اداره های دولتی یا سایر ارگان هایی که امکان دورکاری دارن تعطیل کنن و بگن از خانه کار کنن، فقط شغل های ضروری باز بمانه و یا افرادی که مجبورن نیازهای روزانه شون رو برطرف کنن بیان به بیرون و خریدها رو هم سعی کنن هفتگی انجام بدن مردم. این راهکاریه که خیلی موفق بوده، مثلا در شهری مثل نیویورک، در بسیاری از شهرهای آلمان، کره جنوبی موفقیت آمیز بوده نتیجهش. اگر این کار همه جانبه انجام ندن، متاسفانه نتیجه برنامه موفق نخواهد. من همینجا باید اعلام کنم که هنوز هیچ داروی اختصاصی برای بیماری کووید 19 وجود نداره، کماکان باید مردم پیشگیری کنن. این خیلی نکته مهمیه که دوستان بدانند که گزارش‌هایی شده است از کسانی که یک بار بیماری رو گرفتن، خوب شدن و بار دوم قطعاً دو مرتبه با تشخیص‌های اختصاصی که صورت گرفته مشخص شده بیمار شدن. این دوره‌ای که بین مرحله اول بیمار شدن و بار دوم بیمار شدن چقدر طول میکشه مشخص نشده قطعا، چون بیماری هنوز نوعه و تعداد افرادی که دو مرتبه بیمار شدن کمه. میتونه از 3-4 هفته باشه تا 3-4 ماه، دقیقش مشخص نیست. ولی این چه نکته ایره داره و باید شنوندگان و بینندگان عزیز توجه کنن، اینه که چه افرادی که بیمار شده اند و خوب شدن و چه افرادی که تا حالا بیمار نشدن همه باید ماسک بزنن، چون این خطر ابتلا دوباره برای افرادی هست که بیماری رو گذراندن، یعنی خوب شدن. این نکتهش از این لحاظ مهمه که همه افراد جامعه باید توجه خاص به پیشگیری داشته باشن، ماسک زدن و فاصله 2 متری.
توصیه‌ی آرش علایی بود، پزشک و مدیر انستیتو جهانی بهداشت و آموزش بین الملل. فرصتی است با شنوندگان رادیو فردا همراه بشیم و دیدگاه‌های تعدادی از شنوندگانمون رو بشنویم.
مقامات ایرانی به خصوص وزیر بهداشت مرتب میگن ما تخت خالی نداریم، ما جا نداریم، ما دارو نداریم، وضع بحرانیه. شما تو این 40 سال حکومتتون چه کردین؟ این کارای شما تو این 40 سال جنایت بوده. این همه ایران ثروت داره، این ثروت آوردین تو کشورهای دیگه، جنگ افروزی.
این کار 1 نفر و 2 نفر و 5 نفر و 10 نفر نیست. باید همه دولت مردان دست به دست هم بدن، فکر اساسی بردارن، این ویروس رو مهارش کنن. این نگن مقصر کیه، مقصر اونه، مقصر اینه. دولت مردان همشون مقصرن، باید همشون تصمیم بگیرن. ما روزی 30 تا تلفات داشتیم، 30 تا به 300 تا. اگر این ویروس رو مهار نکنن، دولت مردایم در این آتش خواهند سوخت.
دولت مسئول اصلی رعایت تمام پروتکل هایی که با مانع پخش و گسترش کرونا توی کشور میشه. اینکه مردم رعایت نمی کنن، بهانه های مختلف آوردن، گناه و گردن مردم انداختن، تمام اینا برای منحرف کردن از حال عمومی، از ناکارآمدی خودشون. با اون چیزای ضد و نقیضی که میگن، با اون کارهای ضد و نقیضی که به مردم نشون میدن، اهمیت قضیه رو برای مردم از بین میبرن و وقتی هم امکانات رو در اختیار مردم قرار نمیدن که بتونن پروتکل ها رو رعایت کنن، مردم چاره ای به زیر پا گذاشتن این پروتکل ها ندارن. با شکم خالی و دست خالی نمیشه توی خونه موند، بدون پول برای خریدن ماسک، صابون، امکانات نمیشه پروتکل ها رو رعایت کرد. تمام این مشکلاتی که هست از خود دولت نشأت میگیره. مردم بیگناهن، مردم بیدفاعن، مردم نمیتونن با دست خالی با کرونا بجنگن و پول این مملکت داره صرف جنگ و تشنج به وجود آوردن توی دنیا میشه و همش هم دارن میگن به به ما چه توانمندیم، ما همه رو شکست دادیم.
همچنان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با من مرتضی قاسم‌فر همراه هستید. گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی FATF اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران را کماکان در فهرست سیاه خود نگاه خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، مارکوس پیلر رئیس گروه ویژه اقدام مالی روز شنبه 3 آبان با تاکید بر اینکه این گروه محدودیت‌های علیه کشورهایی را که به مقررات این نهاد پایبند نیستند تشدید می‌کند، از دولت‌های جهان خواست تدابیر مؤثری را علیه کشورهایی مثل ایران و کره شمالی اعمال کند. ابتدا گزارش بکتاش خمسه‌پور همکارم رو در این باره بشنویم.
این تصمیم نمایانگر شدیدترین تحریم‌ها علیه حکومت‌هایی است که در خصوص اقدامات ضد پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم همکاری ندارند. به گزارش خبرگزاری‌های آسوشیتد پرس و رویترز، رئیس FATF گروه ویژه اقدام مالی مارکوس پلیر گفت که کره شمالی و جمهوری اسلامی بدون تغییری در وضعیتشان در فهرست سیاه آن سازمان بین الدولی باقی می‌مانند. سازمان بین الدولی گروه ویژه اقدام مالی FATF به عنوان دیدبان بین المللی ضد پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم شناخته می‌گردد. مارکوس پلیر رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF از همه کشورهای عضو و مقامات نظارتی خواست تا اقدامات واکنشی مؤثر را در مورد کره شمالی و جمهوری اسلامی اعمال کنند. رئیس نهاد بین المللی ضد پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم همچنین گفت که قوانین بازنگری شدند تا تهدید تسلیحات انهدام جمعی را بهتر بازتاب دهند و به دولت‌ها و شرکت‌های مالی یاری رسانند خطرات مالی را شناسایی و ملاحظات مناسب را اتخاذ کنند. مارکوس پلیر گفت که حکومت‌های مثل کره شمالی و شبکه‌هایشان در فرار از تحریم‌ها زیرک‌تر شدند و از این رو مقامات هم باید باهوش‌تر بشوند. گروه ویژه اقدام مالی FATF پیش از این چند بار به جمهوری اسلامی فرصت داده بود تا لوایح باقی‌مانده کنوانسیون‌های ضد پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به تصویب نهایی و اجرا بگذارد که دو لایحه، یکی به نام پالرمو در امر مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، دیگری به نام CFT در امر مبارزه با تأمین مالی تروریسم، با وجود اصرار دولت در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلا تکلیف ماند. گروه ویژه اقدام مالی FATF را رهبران گروه 8 در سال 1989 میلادی در پاریس با هدف مبارزه با پولشویی به راه انداختند که به دنبال حملات تروریستی 11 سپتامبر مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم در دستور کار این سازمان بین الدولی قرار گرفت. گروه ویژه اقدام مالی FATF شامل 39 عضو کامل است، متشکل از 37 کشور یا حوزه قضایی و دو سازمان منطقه‌ای. FATF همچنین 9 عضو مرتبط منطقه‌ای به سبک خود دارد. حدود 10 کشور از جمله پاکستان، سوریه، یمن و پاناما در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی FATF قرار دارند.
بعد از گزارش همکارم بکتاش خمسپور با فریدون خاوند استاد اقتصاد ساکن پاریس همراه میشیم که همکنون به ما پیوستن. خوش آمدید آقای خاوند. به هر حال بعد از مدت ها کشمکش جمهوری اسلامی ثابت کرد که علاقه‌ای به تصویب لایحه FATF نداره، بنابراین گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشوی FATF اعلام کرد که همطور که در گزارش هم شنیدید جمهوری اسلامی رو کمکان در فهرست سیاهش نگه می‌داره. در شرایطی که اقتصاد ایران زیر بدترین ضربات و بحران‌های 40 سال اخیر خودش شاید به سر می‌بره، این همه اصرار برای چیست و پیامد این موضوع چه خواهد بود؟
ببینین، اولا سلام بر شما و بر شنوندگان شما. این که مدت زیادی از سال 2016 تا 2020 در واقع FATF به ایران فرصت داده بود که خودش رو منطبق بکنه با قوانین مربوط به پولشویی و قوانین به خصوص تأمین مالی تروریسم و این کار در جمهوری اسلامی عملی نشد، دلیلش اینه که مخالفان با تصویب این کنوانسیون ها معتقد بودند که اگر این کار عملی بشه دست خارجی ها و به خصوص این سازمان و به تبع اون ایالات متحده آمریکا باز میشه برای نظارت، اولا بر جابجایی پول بین بانک های ایران یا بانک های ایران با خارج، و به خصوص این موضوع رو تلویحاً یا بعضی موقع صریحاً میگفتند دست این سازمان ها باز میشه برای اینکه در مورد روابط مالی ایران با سازمان های متحد جمهوری اسلامی در خاورمیانه از جمله حزب الله لبنان نظارت بیشتری رو اعمال بکنند، چون که میدونیم که گروه اقدام ویژه اقدام مالی در واقع وقتی که یک کشوری رو در فهرست سیاه خودش قرار میده از اونها میخواد اقدامات تقابلی بکنند و به خصوص در زمینه فرایند راستی آزمایی این دو کشور رو، یعنی هم ایران و هم کره شمالی رو، مورد زیر نظارت بیشتری قرار بدن و در همون حال هر گونه مبادله بازرگانی و مالی با ایران زیر نظارت های بسیار شدیدتر و گسترده در مورد مثلا بیش از نظارت‌های عادی قرار میگیره و به همین علته که با تصویب این دو کنوانسیون مخالفت شد.
بسیار خب، آیا این وضعیت حتما وضعیت اقتصادی ایران رو در تحت محدودیت‌های بیشتری قرار خواهد داد؟ آیا فکر میکنید که اصلا دیگه راهی برای برگشت ایران به این وضعیت هست یا FATF همه راه ها رو بسته به روی کشورهایی مثل ایران و کره شمالی؟
ببینین، در نشست جمعه 21 فوریه که گروه ویژه اقدام مالی تصمیم گرفت ایران رو به فهرست لیست سیاه به فهرست سیاه برگردونه، یک راه فراری هم برای ایران تعیین کرده بودند. یعنی پیام در واقع این اقدام، این تصمیم FATF در بردارنده پیامی بود که به ایران اجازه میداد اگر روش خودش رو تغییر بده، امکان این هست که اسمش از فهرست سیاه برداشته بشه. خب در این تصمیمی که در همین ماه اکتبر، 23 اکتبر گرفته شد و اسم ایران در این کنوانسیون باقی موند، در واقع این باعث میشه که کشورهایی هم که میخواستند راهی رو پیدا بکنند که ایران رو راضی بکنند به اینکه تغییر روش بده، این کشورها هم در واقع مایوس شدند. و نکته بسیار مهم اینه که حتی کشورهایی که به عنوان دوست ایران تلقی میشن، مثلا جمهوری خلق چین، در روشش نسبت به ایران بسیار بسیار سختگیری نشون میده، نشون داده و این سختگیری رو ادامه میده. در مورد اثبات این مدعا هم میشه گفت که دولت جمهوری خلق چین که بخشی از دارایی های ایران رو در واقع بلوکه کرده، از پس دادن این دارایی ها به ایران خودداری میکنه تا اندازه زیادی در رابطه با همین تصمیم هایی که FATF علیه جمهوری اسلامی گرفته.
سپاسگزارم از فریدون خاوند، استاد اقتصاد ساکن پاریس. نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ایران میگوید سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور در مقایسه با سال 92 نصف شده است. به گفته آقای وعیدی، نگاه دولت بردن آموزش و پرورش به سمت بخش خصوصی است. سعید پیوندی، کارشناس آموزش در پاریس، در این باره به ما میگوید.
من فکر میکنم که سالهاست الان در نزد مسئولین ایران نگاهی که با آموزش وجود داره، نگاهی که انگار آموزش سربار بودجه دولته و یه خرجیه که دولت میکنه و به این در واقع کار به عنوان سرمایه گذاری برای آینده نگاه نمیکنه. یعنی همون نگاهی که در همه دنیا، در خیلی از کشورهای دنیا وجود داره که آموزش یه نوع سرمایه گذاری برای آینده کشور است و در واقع در بودجه کشور این خرج نیست، مخارج نیست، بلکه سرمایه گذاری است. و پیامد اینم در واقع اینه که ما از اهمیت آموزش در مجموع در سهم بودجه‌مون کاستیم تا الان و به تدریج در حقیقت آموزش ما فقیر و فقیرتر شده. خصوصی کردن آموزش در یک کشوری مثل ایران عواقب اولیه که میتونه داشته باشه اینه که نابرابری‌های موجود در نظام آموزش ایران که همین الان هم خیلی زیادن، باز هم تشدید پیدا بکنن و زیادتر بشن و شاید حتی گروه‌های نتونن اصلا به آموزش راه پیدا بکنن، برای اینکه اگر قرار باشه این به دست بخش خصوصی سپرده بشه، همین الان حدود 10% بچه‌های ما در بخش خصوصی هستن و این مدارس از امکانات بسیار بیشتر از مدارس دولتی برخوردن، یعنی مدارس غیر انتفاعی و بقیه مدارس خصوصی که وجود داره. در نتیجه ما میتونیم بگیم همه الان بخش خصوصی وجود داره، ولی اگه قرار باشه از این هم گسترش بیشتر پیدا بکنه، هم نابرابری ها افزایش پیدا میکنه، هم امکان این که ترک تحصیل که الان حدود 25% دانش آموزا رو در بر میگیره از این هم زیادتر بشه. کاری که کشورهای دیگه کردن و در واقع بودجه‌ای که به آموزش اختصاص دادن، برای اینکه آموزش به عنوان یک سرویس عمومی، یک خدمات عمومی برای آینده حساب بشه، این کار اگه در ایران انجام نگیره، ما در عمل در حقیقت در سال آینده با مشکلات زیادتری مواجه خواهیم بود. بخش خصوصی در بخش عمده کشورهای دنیا در دوره پیش از دبیرستان سهم بسیار ناچیزی داره و بیشتر آموزش عالیه که خصوصی است. برای همینم میشه گفت که در کشورهای دیگر یا دولت‌ها خیلی کمک میکنن یا بخش خصوصی حضور بسیار ناچیزی داره.
سعید پیوندی، کارشناس آموزش در پاریس. و ما به گزارش دیگری بپردازیم. پس از امارات و بحران، سودان به عنوان سومین کشور عربی با اسرائیل توافق عادی سازی روابط رو به امضا رسوند، اگرچه با مشکلاتی هم رو در روست. مرداد میردامادی در این باره گزارش میده.
پس از امارات متحده عربی و بحرین، سودان نیز اعلام کرد که مناسبات خود را با اسرائیل عادی کرده و در عرصه‌های کشاورزی و تجارت با این کشور همکاری خواهد کرد. دونالد ترامپ توافق صلح میان اسرائیل و سودان را توافقی تاریخی دانسته و کاخ سفید این توافق را به عنوان یک موفقیت بزرگ دیگر برای دولت دونالد ترامپ در عرصه سیاست خارجی توصیف کرده است. دونالد ترامپ در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 13 آبان ماه روز جمعه خبر توافق ناظر بر عادی سازی مناسبات سودان و اسرائیل را منتشر ساخت. دونالد ترامپ اعلام کرد که در چارچوب این توافق تاریخی، سه کشور آمریکا، سودان و اسرائیل بر سر گسترش مناسبات اقتصادی خود نیز توافق کردند. افزون بر آن، سه کشور متحد شدند بر تلاش‌های خود برای استقرار صلح در منطقه به طور مشترک فعالیت کنند. دونالد ترامپ اعلام کرد که این توافق باعث بهبود امنیت منطقه شده و می تواند برای مردم سودان، اسرائیل و ساکنان خاورمیانه و آفریقا امکانات جدیدی فراهم کند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، این توافق را سرآغاز عصری جدید اعلام کرد.
امروز خارتوم به صلح با اسرائیل، به شناسایی اسرائیل و به عادی سازی روابط با اسرائیل آری گفته است. این عصر جدیدی است، عصر صلح واقعی است. این صلحی است که در حال گسترش است تا دیگر کشورهای عربی را نیز در بر بگیرد.
کشور سودان با جمعیتی نزدیک به 43 میلیون نفر سالها تحت حکومت اقتدارگرانه عمر البشیر منزوی شده بود. افزون بر آن، دولت سودان از سوی آمریکا به عنوان دولت حامی تروریسم ارزیابی شده بود. تحریم سودان از سوی آمریکا به بحران اقتصادی فراگیری در این کشور دامن زد، بحرانی که اعتراضات گسترده مردم را در پی داشت. اکنون و پس از آمادگی حکومت جدید سودان برای امضای توافق عادی سازی روابط با اسرائیل و پرداخت 335 میلیون دلار به عنوان غرامت به شهروندان آمریکا به عنوان قربانیان تروریسم، دونالد ترامپ از کنگره آمریکا خواسته است تا دولت سودان را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کند. عمر قمرالدین، وزیر خارجه سودان، میگوید هنوز راه زیادی تا اجرایی شدن این توافق وجود دارد. ما تم هو اتفاقنا
على الطبيعي. آنچه روی داده است توافق برای عادی سازی است، چرا که عادی سازی یک همکاری بین نهادهای حکومتی است. این روندی طولانی است که نیاز به کارهای زیادی دارد. در حال حاضر ما در انتظار تشکیل شورای قانونگذاری هستیم تا این توافقنامه را تصویب و تایید کند. در صورت تصویب این توافقنامه، اقدامات برای عادی سازی آغاز می شود.
علی سعدزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه مقیم آلمان، توافق حاصل شده بین سودان و اسرائیل را اینگونه ارزیابی می‌کند.
روابط با اسرائیل هنوز 100% عادی نشده، به روابط سیاسی نرسیده، الان روابط تجاری و اقتصادی هست و قرار هیئت‌های از هر دو کشور برن و روی اولین مسئله هم که توافق خواهند کرد مسئله کشاورزی بود. این که نتونستن فریع به روابط دیپلماتیک سیاسی به اصطلاح بازگشایی سفارت ها برسن، اینه که اون بخش غیر نظامی شورای حاکم در سودان معتقد هست که این تصمیمی است که بایستی یک دولت منتخب بگیره و این شورای حاکم همونطور که میدونید پس از انقلاب سر کار آمده و منتخب نیست و همین علت میگن که ما این رو به دولت بعدی واگذار کنیم. ولی به هر حال تغییری در اصل مسئله نمیده. سودان از لیست حامی تروریست خارج شده، اسرائیل خیلی اظهار خوشحالی میکنه، عملا دفاکتو رابطه تجاری و اقتصادی برقرار شده و دیر یا زود روابط سیاسی، یعنی گشایش سفارت ها هم انجام خواهد گرفت.
رهبران فلسطینی از توافق سودان و اسرائیل بر سر عادی سازی مناسبات خود به شدت انتقاد کردند. ماجد الفتیانی، دبیر شورای انقلابی جنبش فتح، در این باره به رویترز گفته است:
ما این توافق را محکوم می‌کنیم. مطمئن هستیم که روشنفکران سودانی، احزاب ملی و مردم سودان نیز این توافق را رد می‌کنند. مردم و کشور سودان در همه حال موضعی قوی در دفاع از مسئله فلسطین داشتند.
قرار است به زودی هیئت‌هایی از سوی دو کشور برای امضای قراردادهای ناظر بر گسترش همکاری‌ها با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در یک پیام توییتری این توافق را محکوم کرد. رسانه‌های بین‌المللی به نقل از توییت وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نوشتند: به اندازه کافی باج بده، چشم خود را به روی جنایت علیه فلسطینی‌ها ببند، بعد از آنچه فهرست سیاه حمایت از تروریسم است خارج می‌شوی.
به این ترتیب می‌رسیم به ساعت 22:45 دقیقه به وقت تهران و پایان این مجله شبانگاهی. از شما سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر از استودیو خبر رادیو فردا همراهی کردید. امیدوارم که تا در ادامه برنامه همچنان ما رو همراهی بکنید.